و ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه زربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 30 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خداوند متعال توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است این بحثا مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره و ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص ارتوپیدی یا امراض استخوانی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی یا امراض استخوانی اطفال و کودکان هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و بیماری های خاص استخوانی و اسکلیتی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. مشکلات و مریضی های لگنی یا ناحیه نشیمنگاه، مشکلات اسکلیتی که در استخوان لگن به وجود می آید و مسائل را به وجود می آید. شاید برای بسیاری از شما این بحث ناشناخته و نامانوس باشه و بسیاری به او توجه نکرده باشین و یا مریضی او را ندیده باشین، اما مشکلات استخوان لگن یا نشیمنگاه، استخوانی که ما انسان ها روی او می شینیم، برای سلامت و فعالیت و زندگی ما نقش حیاتی داره و بررسی اختلالات و مشکلات و مریضی های اگر با وجود بیایه میتونه که متاسفانه اغلب هم در طفولیت و کودکی وجود داره و ظاهر میشه، ای اگر به خوبی و به درستی و به موقع شناسایی نشوه، معالجه نشوه، پیگیری و مراقبت نشوه، ما یک فرد معلول و معیوب را تحویل جامعه خواهیم داد. برای درک اهمیت اینمی مریضی و مشکلات و شناختن شایع‌ترین مریضی های لگن یا نشیمنگاه انسان به خصوص در اطفال و کودکان، یکی چی عوامل و مشکلات و فاکتورهای زمینه ساز اینمی طور یک مریضی های استخوانی و اسکلیتی میشه، راههای وقایه و مراقبت چیست، راههای کنترل چیست، راههای دقت و توجه به مشکلات ضمنی که ممکنه در اوایل ناشناخته باشه توسط پدر و مادر و فامیل و اعضای خانواده، میخواییم در این ارتباط با دکتر صاحب غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ ارتوپیدی اطفال و کودکان، صحبتهایی را داشته باشیم. انشاءالله که مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شایع‌ترین مریضی های استخوان لگن یا نشیمنگاه در اطفال برای ما بگوین که زیادترین مشکلات و بیماری های اسکلیتی و استخوانی در استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال کدام ها هستند؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. در مورد بیماری‌های ارتوپدی در لگن در کودکان یه طیف وسیعی هستش، ولی خب چیزی که خیلی مهم هستش و نوزاد با اون به دنیا میاد ده رفتگی مادرزادی لگن هستش. حالا قدیما ترم مادرزادی بهش اطلاق میشد، ولی واقعیتش اینه که مادرزادی نیست، بیشتر اختلال دیولپمنتال هستش، در طی رشد جنینی و بعد از به دنیا اومدن اتفاق میفته. که اگه اجازه بدین در ابتدا بیشتر در مورد درفتگی مادرزادی لگن صحبت بکنیم.
بله.
و بعد حالا بقیه بیماری هایی که بعد در طول رشد کودکمون ممکنه به وجود بیاد، شامل بیماری پرتس که در حقیقت اون گردی سر استخوان مفصل ران، اون گردی کم از بین میره و حالت گرد بودنش از دست میده، به اصطلاح عوام میگن که سیاه شده. و در مورد انحرافات چرخشی لگن که بعضا دیدیم توی بچه هامون ممکنه که پا رو به داخل بذارن یا به سمت خارج بذارن، راه رفتنشون حالت این توین و آتوین داشته باشه که من به لگن باشه صحبت میکنم.
خواهش میکنم دکتر صاحب، انشالله این بحثا را خواهیم داشت. شما از در رفتگی و بیرون زدن مفصل ران یا بند ران و استخوان لگن به عنوان شایع ترین مریضی در اطفال نام بردین، در حالی که خب همون قسمی که در مقدمه هم گفتم، به هر حال ما الحمدلله این قسم مشکلات در جامعه کمتر میبینیم، اما خب سوال و موضوع ایست که اهمیت این قضیه چیز، چرا شما از این مشکل به عنوان یک موضوع مهم و جدی نام برده و اهمیتش از نظر سلامتی و صحتمندی یک طفل در کجاست؟ دکتر صاحب میخواییم ایره برای ما بگین که چقدر اهمیت داره که اگر با موقع تشخیص دادن نشوه و درمان و معالجه نشوه، چه مشکل و مسائلی را ممکن است اینمی در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران با وجود بیاره. لطفا در زمینه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
به خاطر این هست که اگه ما در همون ابتدای تولد، در همون ابتدای نوزادی تشخیص بدیم، درمانش خیلی راحت هستش، شاید با یک کمربند اصلاح بشه و خوب بشه. ولی اگه که اونو تشخیص ندیم و درمان نکنیم و توی سن بعدی، سن بزرگتر تشخیص بدیم، منجر به اعمال جراحی میشه و آخرش اون مفصل طبیعی ممکنه نشه.
بله.
و منجر به لنگش کودک بشه و مشکلات بعدی توی راه رفتن، درد در سن بالا ممکنه ایجاد. به خاطر همین تشخیص زود هنگام، توی هنگام تولد یا بعد از تولد، خیلی مهم هستش.
بله، بسیار تشکر. پس این قضیه دکتر صاحب بسیار مهم است که در همون روزای اول زندگی این مشکل اگر وجود داشته باشه تشخیص داده شوه و با یک کمربند طبی اصلاح و معالجه شوه و طفل ما یک زندگی و آینده سالم و مناسب داشته باشه. خب دکتر صاحب، این تشخیص زود و به موقع و سر وقت چه قسمی باید صورت بگیره؟ ایره کی باید تشخیص بده؟ فقط ارتوپد باید باشه؟ دکتر استخوان باید ایره تشخیص بده؟ یا درمو اول تولد که در شفاخانه و بیمارستان بچه متولد میشه، طفل متولد میشه، امونجا دقت شوه و تشخیص داده شوه؟ یعنی که خود فامیل و خانواده، پدر و مادر و اطرافیانم میتونن توجه و دقت داشته باشن؟ اینا را کی و کیها باید تشخیص بدن؟ لطف کنین.
نکته بسیار مهمی و توجه کردین شما. به خاطر اینه که وقتی که بچه به دنیا میاد، مسلما یک پزشک داخل بیمارستان که حالا معمولا پزشک اطفال هستش، این نوزاد رو معاینه میکنه، از همه جهات بررسی میکنه. یکی از معاینه هایی که بسیار مهمه همکارای ما انجام بدن توی بیمارستان وقتی که نوزاد به دنیا میاد، مشاهده خود پای بچه هستش.
بله.
که ببینن بیماری مثلا کلافوت یا اینکه انحراف مچ پا داره یا نه، خیلی راحت از راه دیدن قابل تشخیص. ولی در مورد لگن حتما لازم هستش که معاینه بشه. یه سری تست هایی هست که اون همکار ما که پزشک اطفال یا پزشک عمومی هستش داخل بیمارستان انجام میده. خیلی مواقع با همون تست های معاینه کلینیکی که انجام میشه قابل تشخیص هستش.
بله.
خدا رو شکر امروزه یه وسیله خیلی کمک کننده برای تشخیص درفتگی لگن هست، چون بعضی مواقع ممکنه که اون پزشک یا حتی ما وقتی که معاینه میکنیم نتونیم 100% تشخیص بدیم آیا واقعا درفتگی هست یا نیست، یا مثلا ممکنه که نیمه درفتگی باشه و ما تشخیص دادیم توی معاینه. سونوگرافی بسیار کمک کننده هستش که تو همون اوایل تولد میشه سونوگرافی انجام داد. اگه لازم باشد اون پزشک تشخیص بدونه، با سونوگرافی خیلی کمک کننده هستش.
بله.
چرا؟ چون که توی اون ابتدای تولد خیلی از اون قسمت مفصل لگن قضروفی هستش، هنوز استخوانی نشده که ما رادیوگرافی خیلی کمک کننده به اون باشه، یا اینکه خب رو هر حال رادیوگرافی اشعه ایکس داره ممکنه که خیلی خوب نباشه برای بچه. به خاطر همین سونوگرافی خیلی کمک کننده هستش و در همون ابتدای تولد ما میتونیم که تشخیص بدیم.
درست. خب دکتر صاحب، اینا مسائل و مواردی بود که وقتی طفل در شفاخانه و کلینیک متولد میشه، معاینات عمومی توسط دکتر معالج و پزشک صورت میگیره، دقت‌ها و توجهات لازم صورت میگیره و خدای نخواسته اگه مشکلی باشه و شکی به وجود بیایه برای تشخیص کارهای بعدی را انجام میتن. حالا میخوایم بپرسم که در شرایط کشور مثل کشور ما افغانستان، خب بسیاری از مناطق امکانات کافی شفاخانه و کلینیک تولد بچه و زایمان و نسای ولادی ندارن، یا اگر باشه بعضی ها هنوز هم برای زایمان و تولد طفلشان به شفاخانه و درمانگاه و بخشای نسای ولادی مراجعه نمی کنن، زایمان ها و تولد ها در منزل صورت می گیره. اینالی برای اینمی فامیل ها و خانواده ها، برای اینمی پدرها و مادرها چی رهنمایی دارین که طفلشان اگر از نظر استخوان و اسکلت لگن و نشیمنگاه و مفصل ران مشکلی داشته باشه، اینا چه قسمی متوجه شوند، چی چیزهایی و چی تغییراتی میتونه رهنما باشه و شک برانگیز باشه که اگر دیده شد حتما برای معاینه و بررسی پیش دکتر معالج برن؟
البته هرچه سن بالاتر میره اگه تشخیص داده نشه علائم دیگه ای هست که کمک میکنه. مثلا یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش، من به والدین توصیه میکنم دقت بکنن، موقع پوشک عوض کردن بچه هستش. به هر حال وقتی که پوشک رو میخوان عوض کنن، پاها رو باز میکنن و به هر حال اون کار انجام میدن. توی دررفتگی لگن، بچه‌ای که دررفتگی لگن داشته باشه، اگه یک طرفه باشه، معمولا یه پا کمتر باز میشه، یه پا کامل باز میشه.
بله.
اگه که والدین متوجه این علامت شدن، حتما مراجعه بکنن به پزشک و اقدامات تشخیصی دیگری انجام بشه.
بله.
حالا یه علامتی که باز کمک کننده هستش ولی خیلی مهم نیست، چون تو بعضی از بچه‌های طبیعی هم ممکنه باشه، غیر قرینگی چین های کشاله ران هستش. اگه دقت بکنیم معمولا چین هایی که دو پا توی کشاله ران یا قسمت پشت بچه ها وجود داره معمولا باید قرینه باشه.
بله.
ولی اگه در رفتگی لگن داشته باشیم، مسلما یک پا از اون مفصل در رفته به سمت بالا رفته و این چین ها قرینگی خودشونو از دست میدن. این دوتا علامتی هستش که تو هم ابتدای سن نوزادی و کودکی میتونه کمک کننده باش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
لگن درد اصطلاحی است که برای توصیف درد در سمت بیرونی ران استفاده می شود. درد می تواند به طور ناگهانی شروع شود یا به تدریج با گذشت زمان شدیدتر شود. بسیاری از مردم درد لگن را شبها تجربه می کنند. لگن درد در زنان شایع‌تر از مردان است و بیشتر در زنان در سن 40 تا 60 سالگی شایع است که عمدتاً ناشی از صدمه یا استفاده بیش از حد از مفاصل است، گرچه علل دیگری هم وجود دارد. درد لگن از جمله آزاردهنده ترین دردهای سیستم اسکلتی است و می تواند اختلال جدی در راه رفتن ایجاد کند. این دردها می توانند در باسن یا در کشالی ران احساس شوند. برای درمان درد لگن مانند هر درد دیگری، ابتدا باید علت به وجود آمدن آن را مشخص کرد. جایی که درد لگن احساس می شود یکی از سرنخ‌هایی است که می تواند علت آن را مشخص کند. این درد می تواند علل زیادی داشته باشد، ولی می توان منشأ این درد را به دو دسته کلی تقسیم کرد. وقتی علت درد لگن در خود لگن خاصره است و وقتی علت درد در جایی خارج لگن است. آرتروز، شکستگی لگن، در رفتگی لگن، اضافه وزن و چاقی، تصادف یا آسیب، درد ارجایی از زانو، لگن و یا کمر، رگ به رگ شدن و در رفتگی مفاصل، درد عصب سیاتیک، پارگی حلقه قضروفی که مفصل ران را محافظت می کند و فتق از شایع ترین علل درد لگن است. توجه به این نکته مهم است که تنها پس از تشخیص علت درد لگن است که می توان درمان متناسب با بیماری ایجاد کننده درد را انجام داد. بهتر است بدانیم که درد پشت لگن و باسن یک بیماری تنها نیست که یک درمان خاص داشته باشد. این دردها ده ها علت مختلف دارد که هر کدام از آنها درمانی مختص به خود دارد. پزشک بعد از اطلاع از خصوصیات درد با استفاده از روش‌های تصویربرداری علت درد پشت لگن و باسن را تشخیص می‌دهد.
تشکر و سپاس از همراهی شما خوبان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب دکتر علیرضا غزنوی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوان و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی و امراض استخوانی اطفال و کودکان، راجع به شایع‌ترین مریضی‌ها و مشکلات اسکلت و استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال گفتند که شایع‌ترین بیماری در رفتگی لگنی اطفال است که یک اختلال بسیار جدی است که به خاطر اختلال رشد و نمو در طفل به وجود می آید در دوران بارداری و حاملگی یا در زمان بعد از تولد. در مورد در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران هم مفصل صحبت شد و اشاره شد که اگر به موقع و در اول طفولیت تشخیص داده شود بسیار براحتی به خوبی قابل کنترل و معالجه است. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در قسمت‌های پایانی بحث قبلی ما گفتین که اگر پدر و مادر متوجه شوند که موقع پوشک کردن یا وقتی که برای طفل خودشان پمپر می‌گذارند یا در مناطقی که امکانات نیست از پارچه و کدام تیکه و لته استفاده می‌کنند برای پوشاندن بچه خود، اینا متوجه شوند که یک پای طفلشان به خوبی باز نمی‌شه، اینا حتما باید پیگیری کنند. و دیگه یکی تأکید شد اگر چینها و غنچهای کشاله ران پای طفل در دو طرف قرینه و مثل هم نباشه، هم شکل و برابر هم نباشه، باز هم باید شک کرد و دنبالش گرفت و به دکتر معالج باید مراجعه شود، چون ممکن است که اینمی تغییرات نشانه های از در رفتگی مفصل ران و بیرون زدگی مفصل و استخوان ران باشه. اینال دکتر صاحب، علت و عواملی که اینمی اختلال و مریضی را در رفتگی و بیرون زدگی مفصل و بند لگن و رانه با وجود میاره چیسته؟ چه چیزهایی در ایجاد این مشکل به صورت مادرزادی یا در اول تولد باعث اینمی تغییر و مشکل میشه؟
بله، علتی که انواع میشه برای در رفتگی لگن، البته تئوری‌های مختلفی گفته شده، ولی بیشتر علتی که مطرح میشه نرمی رباته یا همون شلی رباته.
بله،
یه دور مفصل ما یه کپسولی داریم که اون مفصل رو نگه می‌داره. توی بعضی از بچه‌ها به خصوص دختر بچه‌ها این مفصل نرمه، انعطاف پذیری زیاد داره، اون عناصر بافت نرمی که دور مفصل هستش انعطاف پذیری زیاد هستش و ممکنه این مفصل نتونه سر جا نگه داره و باعث میشه که این مفصل اون سر استخوان ران از اون سر جاش در بره و در رفتگی ایجاد بشه. یکی از علت ها هستش.
بله،
علت دیگه ای که خب مهم هستش، معمولا مفصل لگن مفصل گوی و کاسه هستش. یعنی چه؟ یعنی این سر استخوان ران اگه دقت بکنیم مثلا یه حالت گردی اینطوری داره، خب داخل لگن که یه حالت کروی شکل هستش اینطوری قرار داره و این مفصل حرکت میکنه. و حالا بعضی مواقع که ما در رفتگی لگن داریم این حالت کاسه‌ای که اینجا هست، من همیشه به مادرها اینطوری میگم که این کاسه‌ای که باید دور سر بگیره معمولا بشقابه، و ممکنه گودی خوبی نداشته باشه و این سر استخوان در بره و به سمت دررفتی ایجاد بشه.
بله.
ولی اگه این که گودی داشته باشه، پس یه عیب استخوانی هم هست که ممکنه که اون گردیه کاسه داخل لگن کامل شکل نگرفته باشه.
بله.
این هم از دوره جنینی معمولا ایجاد میشه، یعنی این حالتی که خوب شکل نمیگیره وقتی سر داخل مفصل نباشه، اون کاسه هم عمق پیدا نمیکنه و وقتی ما سر داخل کاسه لگن بعدن با درمان ایجاد میکنیم، اون موقع این گودیه کاسه بیشتر میشه، این گودیه مفصل لگن و سر لگن و سر استخوان ران رو پوشش میده و در رفتگی دیگه جلوگیری میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد علل و علتها سوالات زیادی از سوی والدین و افراد میشه، شما خودتان میدانین که آیا مثلا شرایط مادر، شرایط قسم و نحوه و حالات زایمان و زاییدن بچه، تولد بچه، آیا خود شیطانی کردن و فعالیت و تحرک بسیار زیاد طفل، تغذیه و خوراکی ها، ای چیزها آیا در مستعد کردن اینمیت و مشکلات اسکلتی و استخوانی مثل در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل ران و لگن نقش داره یا نه؟ اگر لطف کنین علاوه بر عوامل عمده و اصلی که شما اشاره کردین به سایر علتها و عوامل هم اشاره بکنین و توضیح بتین.
بله، سوالات خیلی خوبیه که خب به هر والد اینم واقعا فکرشون مشغول میشه با این. مثلا یکی از سوالاتی که میکنن آیا مثلا سزارین یا مثلا بچه رو وقتی به دنیا میارن مثلا پاشو میگیرن میکشن مثلا واقعیتش اینه که اصلا ثابت نشده که این حرکات مثلا تاثیر داشته باشه، ولی یه سری چیزهایی هست که تاثیر داشته باشه، مثلا بریچ جنین در شکم مادر و زایمان. مثلا اکثر بچه‌ها با سر به دنیا میان، ولی بچه‌هایی که با پا به دنیا میان احتمال دررفتگی لگن توشون بیشتره، نه اینکه هر بچه‌ای که بریش به دنیا میاد دررفتگی احتمالش بیشتره.
بله.
یه سری علائم دیگه مثلا دختر بودن ریس فاکتور هستش، یعنی توی دخترها ما بیشتر داریم دررفتگی لگن رو.
بله.
یا اینکه فرزند اول، فرزند اول معمولا احتمال دررفتگی توش بیشتر هستش. دوقلویی احتمال دررفتگی، این نگرانی ایجاد نشه که هر که الان دوقلویی داشته باشه، ولی خب باید دقت بیشتری کرد توی اینجور موارد که یه موقع ما حتما بتونیم تشخیص بدیم. این که شیطون باشه یا مثلا بدو زیاد باعث در، نه اینطوری نیست. ما در مورد دررفتگی دیولپمنتال یا تکاملی داریم صحبت میکنیم، دررفتگی که توی اتفاقا من اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که این دررفتگی فکر نکنن که والدین دردناکه پس چرا درد نداره، این اصلا دردناک نیست.
بله.
این دررفتگی جزء دررفتگی‌های تکامل فرق دارد با کسی که مثلا تصادف میکنه یا از ارتفاع سقوط میکنه، یه کودکی که اون دررفتگی، اون دررفتگی بله دردناکه با ضربه همراهه، ولی این دررفتگی اصلا ربطی به درد و اینجور علائم نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب، فرصت دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. امید است که شنوندگان عزیز ما این بحثی را که ما امروز شروع کردیم توجه بکنن که همونطور که در مقدمه ما اشاره کردم، گرچه این مریضی کم دیده میشه اما متاسفانه در اون مواردی که دیده میشه اگر به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات صورت نگیره میتونه پیامدهای بسیار بد و ناگواری را برای اولاد ما، برای آینده و زندگی اون مفرد داشته باشه. ادامه بحثم با ما همراه باشین. انشاءالله ما بازم این مسائله با دکتر صاحب در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانی؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. استفاده کننده های از انسولین میدونند که انسولین به چند شکل در اختیار ما هست. همه انواع انسولینی که در حال حاضر در کشور ما داره ازش استفاده میشه انسولین های تزریقی هستند که معمولا به شکل زیرپوستی ازشون استفاده میشه. اگرچه که یک دوره انسولین های استنشاقی هم به بازار دنیا عرضه شد، ولی باز هم کارایی انسولین های تزریقی رو نداشت و با وجود رویای بزرگی که در مورد تهیه انسولین های خوراکی وجود داره، هنوز موفقیت در این خصوص در داروسازی به وجود نیومده و هنوز ما وابسته به انسولین های تزریقی هستیم که هم به صورت ویال انسولین وجود دارن، هم به صورت قلم های انسولین. در قلم های انسولین معمولاً میزان انسولین که به صورت انسولین شفاف یا انسولین رگولار ازش استفاده میشه و انسولین MPH که انسولین دیرپا هستش اندازه شده و شما با تزریق به کمک پن لازم نیستش که تنظیمی در خصوص انسولین انجام بدهید. اما اگر از ویال‌های معمول انسولین استفاده بکنید، دو شکل انسولینی که شما دارید، یکیشون انسولین کریستال یا انسولین رگولاره که کاملاً شفافه و اون دیگری انسولینی هستش که برای اینکه مدت طولانی‌تری در بدن شما باقی بمونه و کارایی دائمی داشته باشه، یعنی کارایی طولانی مدت داشته باشه در بدن شما، به اون شکل فرموله شده. بنابراین شما برای پایین آوردن قند خون که می‌خواهیم بلافاصله قند خون پایین بیاد، بعد از انسولین رگولار استفاده کنید و برای اینکه در دراز مدت در طول روز از خواص انسولین استفاده کنید، از انسولین MPH یا انسولینی که به صورت کدر یا غیر شفاف ازش استفاده می‌کنید. اگر از هر دوی این انسولین‌ها به صورت همزمان استفاده می‌کنید که معمولاً باید این اتفاق بیفته، میزان اونها رو بعد دقیقاً پزشکتون تعیین کرده باشه و شما ابتدا انسولین رگولار رو داخل سرنگ بکشین و بعد انسولین MPH رو. دلیل اینکه این کار رو حتما میبایست که به این ترتیب انجام بدید این هست که ساختمان انسولین شفاف یا انسولین کریستال بسیار بسیار ساختمان حساسی است و اگر حتی یک خطره از انسولینی که کدر هستش وارد این انسولین کریستال بشه، ساختمان انسولین رو به هم میزنه. بنابراین حتما ابتدا این یکی انسولین رو بکشین و بعد اون انسولین دیگر رو ازش استفاده بکنید. محل تزریق انسولین رو به طور مداوم تغییر بدین تا عضله حساس نشه و خراب نشه. حتما قبل از استفاده از سرنگ انسولین دستتون رو بشورین. بعد از اینکه تزریق انسولین تمام شد، در سرنگ انسولین رو ببندین و اگر سرنگ به محلی رسیده که میخواید رو بندازید دور، اونو داخل یک ظرف دیگه مثل بطری آب معدنی بندازین و در بطری رو ببندین. وقتی که چند تا سرنگ داخل این بطری انداختین، بطری رو روش یه برچسب بزنید که سرنگ‌های استفاده شده در اون قرار داره و بعد داخل سطل زباله بندازین. البته بهتر هست که در این مورد هم احتیاط بکنیم و اون رو در زباله معمولی دفن نکنیم و حتما به زباله‌های بازیافتیمون اضافه کنیم تا در زباله بازیافتی شناسایی سرنگ امکان پذیر باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
صدای قطره‌های آب نیست، صدای ذرات جان من است و این صدای دریا نیست، نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می‌دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می‌دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزمش خوب است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی زمزمش خوب است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است. افسانه است،
نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده، تقدیم شما می‌گردد. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و برنامه ایران گشت. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. گشت و گذارمان در خلیج فارس ادامه داره و امروز در برنامه ایران گشت با جزایر فرور بزرگ و فرور کوچک میریم. جزایر دیدنی که پایان بخش سفر ما و جزایر استان هرمزگان است. در برنامه بعد همراه شما با استانهای دیگه جنوب ایران و جزایر آنها سفر میکنیم. در برنامه امروز با ما همراه باشید. از جزایر قلمرو و استان هرمزگان جزیره فرور بزرگ است که در فاصله 36 مایلی شهر ابو موسا و در فاصله حدود 141 مایلی بندرعباس قرار دارد. بزرگترین ابعاد طولی و عرضی جزیره 4.5 و 7.5 کیلومتر است و ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح دریا 145 متر است. سطح جزیره از تپه ماهورهای کوچک تشکیل شده است. جزیره فرور بزرگ روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان قرار دارد. رنگ آب در نزدیک جزیره سیاه است. این جزیره شیب‌های تند و پرتگاه‌هایی دارد که گاهی ارتفاع اونا از 10 متر بیشتر است. نام این جزیره از واژه پهلوی فرور گرفته شده که از دو بخش فر به معنی شکوه و ور به معنی بهره‌مند ساخته شده است و در کل به معنای کسی است که بهره‌مند از شکوه است. جزیره فرور در روزگار ساسانیان جزی از استان پارس بود و در روزگار پس از اسلام تا دوران معاصر بخشی از ایالت‌های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و همکنون هم بخشی از استان هرمزگان است. بقایای ساختمان‌های مخروبه و اراضی کشاورزی بایر و چاه‌های آب نشانه مسکونی بودن جزیره در زمانهای گذشته است، ولی در حال حاضر جزیره غیر مسکونی است و تنها تعدادی مأمور دولتی در آن حضور دارند. در آبهای این جزیره ماهی فراوان وجود دارد و به همین دلیل صیادان در اطراف آن فعالیت زیادی دارند. در این جزیره معدن آهن وجود دارد که از یک لایه رسوبی تشکیل شده و ذخیره آن حدود 500 هزار تن برآورد شده است. در جزیره یک چراغ دریایی هم وجود دارد. جزیره فرور بزرگ یکی از کانون‌های زیست حیات وحش است و تعداد بیشماری از پرندگان از قبیله عقاب ماهیگیر، توتی، چکچک، قمری خانگی، چکاوک، پرستو، بلبل خرما، هدهد و دم جنبارک زرد در آن زندگی می‌کنند. جانورانی مانند یک نوع خارپشت، مارمولک، مار جعفری و عقرب هم در فرور دیده میشن و فرور بزرگ و فرور کوچک تنها نقاط ایران هستند که آهوی کوهی در آن زندگی میکند.
Thank you.
جزیره فرور در اصطلاح زمین شناسی گنبد نمکی بزرگی است که از اعماق زمین تحت تأثیر عوامل خاص زمین شناسی به بالا رانده شده و پس از قطع طبقات زمین به صورت یک گنبد از کف دریا خارج شده است. جزیره فرور از یک توده ارتفاعات آتشفشانی و رسوبی تشکیل شده و به طور کلی جزیره‌ای تپه ماهوری با ارتفاعات صخره‌ای است که در مسیرهای مختلفی کشیده شده و در میان این ارتفاعات دره‌هایی با وجود آمده است. خاک در این جزیره فقط در کف دره‌ها و ضلع جنوبی جزیره که دشتی هموار است یافت می شود. اکثر نواحی جزیره پوشیده از سنگ‌های فرسایش یافته و خرد شده است و خاک‌های کف دره‌ها در واقع خاک‌های آبرفتی است. پوشش گیاهی جزیره را گیاهان علفی و درختچه‌ای و درختی تشکیل می‌دهند که با شرایط اقلیمی این منطقه سازگار شده و برخی از این گونه‌ها در سال‌های اخیر به جزیره آورده شده است. گونه غالب جزیره نوعی درخت آکاسیا به نام آکاسیا تورتیلیس است که در سطح جزیره پراکنده است و تعداد و تراکم آن در کف دره‌ها بسیار بیشتر از نواحی دیگر است. از دیگر گیاهان جزیره میتوان به درخت کهور پاکستانی اشاره کرد که در سالهای اخیر وارد جزیره شده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم با معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس. در برنامه امروز جزیره فرور بزرگ را خدمتان معرفی کردیم و از این لحظه میریم سراغ جزیره فرور کوچک در استان هرمزگان. همراه ما باشید. جزیره فرور کوچک یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران در جنوب فرور بزرگ و شمال جزیره سیری قرار دارد و جزیره غیر مسکونی است که فرورگان نیز نامیده می شود. مساحت این جزیره 5.1 کیلومتر مربع و بلندی مرتفع‌ترین نقطه آن از سطح دریا 36 متر است. بزرگترین ابعاد طولی و عرضی جزیره 1.1 در 1.4 کیلومتر است. جزیره فرور کوچک و سواحل آن به علت موقعیت اقلیمی و استقرار در مسیر مهاجرت پرندگان دریایی، زیستگاه گونه‌های متنوع پرندگان مهاجر و بومی است. پوشش گیاهی منطقه را گیاهان شورپسند و گیاهان خشکی پسند تشکیل می‌دهد. این جزیره در قسمت شمال غربی جزیره ابو موسا واقع شده است و حدود 36 مایل دریایی تا شهر ابو موسا و 149 مایل دریایی تا بندر عباس فاصله دارد. جزیره فرور یکی از بهترین جزایر مرجانی خلیج فارس است. سواحل ماسه‌ای این جزیره از بهترین مناطق تخمگذاری نوعی لاک‌پشت عظیم الجثه به نام لاک‌پشت سبز دریایی است. این جزیره در فصل زمستان جمعیت قابل توجهی از پرندگان مهاجر از جمله پرندگان نادر و در معرض خطر مانند عقاب ماهیگیر دریایی، سلیم خرچنگ خار، اگرت و باکلان را در خود جای می دهد. جزیره فرور کوچک از نظر پوشش گیاهی وضعیت خوبی دارد و درختان عقاقیا، انجیر، کنار، کهور، لور، کرد و نخل در آن دیده می شود. وجود درختان عقاقیای این جزیره وابسته به آهوهای کوهی آن است. دستگاه گوارش آهوهای کوهی که در این جزیره زندگی می کنند خصوصیتی دارد که قدرت جوانزنی بذرهای عقاقیا را چندین برابر می کند. وقتی آهوها از برگهای عقاقیا تغذیه می کنند، بذرهایی که از طریق مدفوع آنها خارج می شه، پس از قرار گرفتن در خاک قدرت رشد بسیار بیشتری پیدا می کند و براحتی درخت جدیدی در آن محل رشد می کند. به همین دلیل اصولا در تمام مناطقی که این نوع آهو زندگی می کند، پوشش مناسبی از درختان عقاقیا دیده می شود. در گذشته تصور می شد آهوهای این جزیره نوعی جبیر باشند که در سرزمین اصلی ایران هم دیده می شوند. اما بررسی های علمی پژوهشگران نشان داد که اونا زیرگونه ای از آهوی کوهی هستند که در ایران فقط در این جزیره دیده می شوند. نام علمی آهوهای این جزیره هم به دلیل تلاش های بیژن فرهنگ درشوری در شناسایی آن غزال کوهی درشوری انتخاب شده است. این جزیره از مناطق مناسب برای شکار آهوست. آهوان جزیره هیچ گونه دشمن طبیعی ندارند و برای جلوگیری از افزایش جمعیتشان که باعث نابودی پوشش گیاهی جزیره خواهد شد، تعدادی از آنها شکار می شوند. به همین دلیل هر سال تعداد مجوز شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می شود. در این جزیره جز آهوی کوهی پستاندار دیگر زندگی نمی کند. اما تنوع پرندگان در آن بالاست. برخی از این پرندگان تمام سال در این جزیره حضور دارند و برخی برای گذراندن زمستان به آن مهاجرت می کنند. انواع مارمولک، عقرب و مار سمی جعفری هم در این جزیره زندگی می کنند. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت هم در همینجا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید در سفر به دو جزیره فرور بزرگ و فرور کوچک از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. لطفا ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما عزیزان شنونده میدونین که در چهارمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، دو تا انفجار در گلزار شهدای کرمان اتفاق افتاد و در بین شهدا و مجروحین این حادثه تعدادی هم از مهاجرین افغانستانی ساکن کرمان بودند که خب به فیض شهادت رسیدن، تعدادشان هم زخمی شدند. در برنامه هفته گذشته یه روایت همدلی به این موضوع پرداختیم، اما در هفته گذشته مراسم های مختلفی در بزرگداشت شهدای افغانستانی حادثه کرمان برگزار شد. در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه مراسمی را اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران برگزار کرده بود. بعضی از شهرهای دیگه هم چنین مراسم های برگزار شد، از جمله در مشهد در حسینیه هراتی ها مراسمی را برگزار کرد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، که خب جناب آقای شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی سخنرانی کردند و بعضی از شخصیت های دیگه مهاجرین مثل جناب دکتر وحیدی و بعضی از دوستای دیگر. گزارشی را بشنوید از همکارم غزل حسین زاده که در همین مراسم حضور داشته در ارتباط با بزرگداشت شهدای افغانستانی حادثه کرمان.
مراسم گرامی داشت شهدای مهاجر افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان از سوی اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. در این مراسم حسین شرافتی راد مدیر اداره کل اتباع خارجی خراسان رضوی طی سخنانی گفت شهادت مهاجرین افغانستانی در حادثه تروریستی کرمان ثابت ساخت که مردم افغانستان در همه شرایط در کنار مردم ایران هستند. وی در ادامه افزود دشمنان اسلام تلاش داشتند که مقاومت و آن حرکتی را که شهید سلیمانی آغاز کرد با شکست مواجه کنند، ولی امروز مقاومت بیش از هر زمان دیگری زنده تر است. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت دشمنان دو ملت ایران و افغانستان در پی اختلاف بین دو ملت هستند، ولی خون شهدای افغانستانی یه گلزار شهدای کرمان که در کنار دیگر شهدای این حادثه بر زمین ریخت، توطئه دشمنان را که در پی افغانستان حراسی و ایران حراسی بودند خونسا ساخت. سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این مراسم ضمن اشاره به مقام شهید و شهادت گفت دشمنان اسلام بدانند که خون در ما حرکت و جنبش ایجاد می کند. وی ادامه داد کسانی که در گلزار شهدای کرمان جنایت کردند همان کسانی هستند که طی روزهای گذشته در کابل و در مزار مردم را به خاک و خون کشیدند. وحیدی گفت دشمنان می خواهند امنیت جمهوری اسلامی ایران که قلب تپنده جهان اسلام است را به چالش بکشند و حادثه تروریستی در کرمان در همین راستا برنامه ریزی شده. وی افزود دشمنان اسلام بدانند که به هیچ یک از اهداف خود نخواهند رسید و خون شهدای افغانستانی و ایرانی در گلزار شهدای کرمان تمام نقشه های شوم را خونسا کرد. عبدالله آرزو از علمای اهل سنت افغانستانی در این مراسم گفت امروز دشمنان اسلام می خواهند با انتحار و انفجار و ریختن خون مسلمانان در پی اختلاف بین مسلمانان باشند. به افزود دشمنان میخواهند که چنین القا کنند که حوادث انتحاری از آدرس اهل سنت است، ولی خون شهدای افغانستانی کرمان که اکثرا اهل سنت و از قوم‌های مختلف افغانستان بودند دشمنان را رسوا ساخت. سردار علی اکبر افراسیابی، جانشین فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام، در این مراسم ضمن اشاره به خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان گفت: رزمندگان افغانستان در طول دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان ایرانی در دفاع مقدس حضور داشتند و در دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام نیز در خط مقدم مبارزه بودند و در گلزار شهدای کرمان نیز خون آنها در کنار مردم ایران بر زمین ریخت و باعث رسوایی دشمنان شد. در این مراسم بیانیه‌ای از طرف مهاجرین در محکومیت جنایت تروریستی در گلزار شهدای کرمان خوانده شد که این بیانیه نیز همزمان در سایر ولایات ایران خوانده شده است.
اما در هفته گذشته 816مین سالگرد بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی بود و به همین مناسبت مراسمی توسط خردسرای فردوسی، خانه مولانا و دیگر نهادها مثل انجمن صلح ایران برگزار شد. ضمن این که بزرگداشتی از مولانا جلال الدین محمد بلخی صورت گرفت، از نخستین جایزه ادبی مولانا هم رونمایی شد. دعوت میکنم که صحبت‌های دکتر یامال حکمت از داوران نخستین جایزه ادبی مولانا را بشنوید در ارتباط با این مراسم.
برنامه به مناسبت بزرگداشت مولانا برگزار شد و خب مولانا هم هر جا باشه ادب فارسی و شعر فارسی در اونجا نامش خواهد بود. ما به همین اعتبار 49مین همایش میان فصلی خردسرای فردوسی رو اختصاص دادیم به این بزرگداشت مولانا و پاسداش از زبان فارسی در افغانستان، که خب با استقبال خیلی خوبی از سوی فرهنگیان و ادب دوستان مشهد، چه وطنداران ایرانی چه وطنداران افغانستانی مواجه شد و خب در این برنامه سخنرانانی متنوع داشتیم، هم از ایران و هم از افغانستان، که جناب ابوطالب مظفری درباره ضرورت تنش زدایی از زبان در افغانستان صحبت کردند، خانم دکتر تاجنیا درباره مولانا و زبان فارسی و توجه مولانا به خود زبان، سخن و کلام صحبت کردند، نجیب بارور شعری خوان در ستایش فارسی و بنده هم بیانیه داوران رو خوندم. آقای دکتر قیامتی هم همچنین درباره ارزش مولانا و در واقع بزرگی مولانا صحبت کردن. جایزه مولانا حدوداً ماه سنبله آقای دکتر فطرت از خانه مولانا